أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سوره بارکه القیامه هم که در مکه نازل شد به بخش ابتدایی اون درباره قیامت است، بعد درباره وحی و نبوت و کیفیت نزول وحی و مانند آن سخن بگوید. سوگند به روز قیامت یاد میکند، این لاقسمو یعنی نقسم به روز قیامت، که این یک نحوه قسم است. این که بگن نقسم به جان شما یک نحوه قسم است. اصلا لاقسمو نام هست برای قسم یاد کردن. این لا زائده نیست، نقسم یعنی سوگند یاد میکنم به روز قیامت. و نه سوگند، نقسم به نفس لوامه. در جریان نفس قرآن کریم از نفس به عظمت یاد کرده است. در سوره مبارکه شمس به نفس سوگند یاد کرد درباره خالقیت خود و خلقت منظم انسان و مانند آن. این 11 سوگند مترادف که در سوره شمس آمده است و مانند اون هم در سایر سور نیست، آغازش بعد از بسم الله و شمس و ضحاها است. و 11 قسمی که یاد می کند این است که فرمود و نفس و ما سواها. سوگند به نفس و کسی که این نفس را مستقل خلقه خلق کرده است. اون کسی که این نفس را مستقل خلقه خلق کرد یعنی ذات اقدس اله. قسم به نفس و قسم به کسی که او را مستقل خلقه خلق کرد. این فای فعل همه ها فای فصیحیه است. فای فصیحیه کار تفسیر را می کند. خدای سبحان این نفس را ملهم کرده از مستواخ و مستقل خلق خلق کرده است. یعنی چه؟ یعنی فجور او و تقوای او را به او آموخت. یک ظرف خالی و لوح خالی به نام نفس به انسان نداد. در درون هر کسی فجور او و تقوای او را به او آموخت، او را با این سرمایه آفرید و به بدن انسان ملحق کرد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. لکن این قوایی که در درون او هستند گاهی فجور را به جای تقوا و تقوا را به جای وجود، این مغالطه را در درون او ایجاد بکنند. این جهاد درونی که سنگین تر از جهاد بیرونی است برای همین نفسه. قوای فراوانی را ذات اقدس اله به نفس داد که بخشی مربوط به اندیشه اوست، بخشی هم مربوط به انگیزه او. اون بخشی که مربوط به اندیشه اوست به نام عقل نظر زیر مجموعه فراوانی دارد که وهم و خیال یکی از اونا هستند، بعضی از اونا هستند. اون بخشی که مربوط به انگیزه اوست به نام عقل عملی که ما عبده به رحمان وکتوس به جنان زیر مجموعی دارد که شهوت و غضب برخی از زیر مجموعی این عقل عملی هست. اینا چون قوه شهوی شهوت میخواد، قوه غضبی غضب میخواد، قوه واهمه موهومات را تعقیب میکنند، قوه متخیل خیالات را ترسیم میکنند، هر کدام کار خودش را انجام میدن. اگر اون عقل توانست رهبری این قوا را به انجام بگیرد، این واهمه و قوه خیال از بهترین خدمتگزاران عقل نظری هم این شخص در هیچ استدلال اشتباه نمی کنن. یعنی صغرا را به جای صغرا، کبرا را به جای کبرا، حد وسط را به جای حد وسط، هیچ موضوعی را جا به جا نمی کنند، هیچ محمولی را جا به جا نمی کنند، در اندیشه ها موافقه. و اگر شهوت و غضب تربیت شده باشند، این عقل عملی در اقبال و ادبار، در تصمیم گیری، در نیت، در عزم بیراه نمی رود. اما تو این صحنه اگر چنونچه این عقل نتواند وهم و خیال را در بخش اندیشه و علم رام کند و اگر عقل عملی نتواند شهوت و غضب را تعدیل کند و تربیت کند، هر کدوم راه خودشون می رود. یه قوغاییست. وقتی قوغا شد، گاهی فجور را به جای تقوا، گاهی تقوا را به جای فجور، گاهی حق را به جای باطل، گاهی باطل را به جای حق، اینا مغالطات در درون پیدا میشه. سر این که جهاد نفس، جهاد اکبر تلقی شده در برابر جنگ با دشمن بیرون، تو اون حدیث معروف هم وجود داره که حضرت فرمود شما از جهاد اصغر آمدید، حالا باید به جهاد اکبر بروی. سرش اینه، هیچ کس در جنگ با دشمن بیرون شکست نخورد مگر اینکه قبلا در جنگ با درون شکست خورده باشد. کسی که بخواهد برای ابد پیروز بماند، ظلم پذیر نیست، ذلت پذیر نیست، صحنه را ترک نمی کند. این وجود مبارک اسلمی وقتی پرچم جنگ جمل را به دست پسرش ابن عنفی داد، گفت تد فر ارزه قدمک ائر الله جمجمتک. وقتی وارد میدان میشی وظیفت همینه، پا را مثل میخ تو زمین بکوب، تکون نخور از جا خودت، فرار نکن. و این جمجمه سرت هم آریه بده بده. با این دو تصمیم این پرچم رو بگیر تو جبهه جمل حاضر شو. این تو بیانات روز حضرت است، تو همین نهج هست. فرمود ائر الله جمجمتک، اینو بر میگرده دیگه. تو نیست که حالا سر رو در راه خدا دادی بر نگرده که، بر میگرده دیگه. این شهید زنده بر میگرده دیگه. تد فر ارزه قدمک، این وحدت دو، تد یعنی میخ، وحدت یعنی میخ. زمین را، پا را در زمین میخ خوب بکن، هیچ فرار نکن. این جمجمه سرت هم بده. خب با این دو قصد کسی وارد میدان بشه، یا شهید میشه یا پیروز دی اهدن حسنیانه دیگه. یا دنیا پیروز است یا آخرت پیروز است، بالاخره اهدن حسنیانه. و اگر کسی در جهاد اکبر در درون یه مشکلی داشته باشد، تو جهاد بیرون شکست میخورد. یعنی که حضرت فرمود شما از جهاد کوچک در آمدید، از جهاد بزرگ مونده. جهاد نفس بزرگتره. البته این که میگن جهاد اکبر، این اکبر بودن نسبی است و نه نفسی. یه جهاد برتری هست که بین عقل و نفس است، نه بین عقل و جهل. اون مرحله یه کسی میگه من عبادت بکنم که برای این که جهنم نرم، یا عبادت بکنم برای اینکه بهش ببرم. اون کسی که در راه ولایت است میخواد ولی الله بشود، میخواد حبیب الله بشود، با این درد میجنگد. میگه بالاخره تا کی به دنبال برای خودت کار میکنی؟ تو اگر خوف هم به نار عبادت کنی که برای خودت کار کردی، اگر شوق الی جنه باشه برای خودت کار کردی، پس برای معبودت چی کار میکنی؟ اگر حبن لله باشد این دیگه بر معبود کار کردی. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه دارد که اول کسی که در اسلام، البته بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اول کسی که در اسلام این خط را ترسیم کرد وجود مبارکه از سمیر بود که انسان برای خدا خدا را عبادت کند، نه برای اینکه جهنم نره یا تا که برای خوده. بالاخره اون کسی که حالا بعضی ها اصلا جرأت کردن گفتن عبادت اینها مشکل است، حالا چجور اون بزرگواران در چه دیدی گفتن مشکل است که مرحوم شیخ بهایی تو اربعین قول و بطلان را از بعضی ها نقل کرد. البته اینا بطلانی که میگن مربوط به هم مرحله عالی است، وگرنه حق این است که عبادت همه صحیح است. اما بالاخره کسی که برای ترسی از جهنم عبادت میکند یا برای بهشت رفتن عبادت میکند، در حقیقت خودش میخواد، روحش به اینه که اگر معاذالله جهنمی نبود بهشتی نبود عبادت نمیکرد. روح این کار اینه. هست تعبیر میفهمد به اینکه این کار کار خوبیه، اما اساس کار نیست که انسان حبا لله، انسان محبت خدا را اصل قرار بده، برای او دارد عبادت. خدا شایسته عبادته دیگه. این همه نعمت ها را به انسان داد، انسان باید در برابرش خضوع بکند دیگه. خب اصرار ایشونه که اول کسی که در اسلام خط ولایت را ترسیم کرد ولایت به این معنا که انسان بشه ولی الله، این بوجود مبارکه از سمیر. خب این کار به این است که انسان دائما این عقل نظر را به عنوان امامت وهم و خیال اداره کند و عقل عمل را به عنوان امام شهوت و غضب اماره کند تا اینها مسرجاش بشن. هذه نفسی عرضوها و تقوا، اینا را رها کردی، اینا فجور را به جای تقوا، تقوا را به جای فجور، از اون بعد نفس مسوله پیدا میشه. اول که خدا نفس مسوله خلق نکرد که، اول که نفس اماره خلق نکرد که، نفس لوامه را چرا؟ این نفس لوامه یه نیروی در درون انسان است که در بحث دیروز گذشت، قانون را که از عقل نظر گرفت که او کارهای عالمانه انجام میداد، اجرا را از عقل عمل گرفت که العقل ما بده برحمان، بعد بین اینها میسنجد که آیا این عمل مطابق با اون قانون. عقل نظر میفهمه چی خوبه چی بده، همین از نظر فقهی چی حلاله چی حرامه، این کار اوست، اما اجرا به دست عقل نظر نیست. این عقل نظر کار تصور و تصدیق و قضیه و تصدیق و اینا رو به عهده داره. ما یه جزم داریم در برابر شک، تصور، تصدیق، جزم. یه عزم داریم، عزم کاملا مرزش از جزم جداست. عزم داریم در برابر تردید، عزم داریم در برابر تردید و تصمیم است و عزم است و اخلاص است و اراده، این گونه چیزا تو این فضاست. این عقل عملی با این ابزار تصمیم میگیره، کار انجام میده. این نفس لوامه میسنجه اگر این اجرا مطابق با این قانون بود خوشحال است و کسی و تدبیر میکنه و کامل میکنه، و اگر مخالف بود ملامت میکنه، سرزنش میکنه. این اختصاصی به آخرت ندارد، تو دنیا همینطوره، در درون ما هم میبینیم هست. اگر تطبیق کرد یعنی این عمل مطابق با اون قانون بود، مثلا خوشحال است دیگر، پیش خودش خوشحاله، خدا را شکر میکند. و اگر چنون چه مخالف بود خوابش نمیبره. کی در درون آدم انسان سرزنش میکنه؟ همین نفس لوامه است دیگر. انسان پیش وجدان خودش وقتی ببینه خلاف کرده ناراحت دیگه، خط و شب خوابش نمیبره. این نعمت الهی است که این نموداری از قیامت است. در قیامت بررسی میکنن اونایی که خلط و عملا صالحا و آخر سیاه، بررسی میکنن حق را اون روز مشخص میکنن. این نفس لوامه یه نموداری از قیامت کوچک است، اون نفس ملهمه نموداری از توحید است. هم توحید در درون انسان تعبیر شده، هم معاد در درون انسان تعبیر شده. انسان یه موجود کاملی است، لذا خدا به این نفس قسم یاد کرد، فمود به نفسن، قسم به نفس، به جان آدمی و قسم به کسی که این جان را مستقل خلقه خلق کرد و ما سواها. استوای خلقت او، بی نقص بودن او، بی عیب بودن او به چیست؟ به فالهمها فجورها و تقواها. ما از اول نفس مسوله نداشتیم. این نفس مسوله بعضی که شهوت و غضب رهبرشون از دست دادن، وهم و خیال رهبرشون از دست دادن، میدوندار شدن. وقتی میدوندار شدن جا به جا میکنن، وقتی جا به جا کردن حق را باطل، باطل را حق، بد را خوب، خوب را بد، اینا کار انجام میدن. امر به منکر، نهی از معروف، این کار را انجام میدن. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه به فسرانش گفت که سولت لکم انفسکم امرا، برادر را به چاه انداختن برای شما زیبا بود، شما این را خوب تشخیص دادید. وقتی وجود مبارک موسی کریم به سامیر گفت این چه کار بود کردی؟ گفت سولت این نفسی. خب گاهی ممکنه همین نفس شرک را به جای توحید مصرف کند، همین نفس برادر را آسیب رسوندن، به چاه انداختن را کار حسن بداند. این در درون انسان اول که نبود که. وقتی این وهم و خیال رها شدن، وقتی همین بل یورید انسان لیف جار اما فجره، یعنی باز کرد دیگر، صبح که فجر میشه یعنی باز بشه، اینها دلشون میخواد جلوشون باز باشه. بل یورید انسان لیف جار بشه فاجر. فاجر به کسی میگن که راه را باز میکنه، راه بسته است، چی رو باز میکنی؟ راه شر، راه حرام بسته است، این باز میکنه. راه حلال حرام که بسته است، حرام رو چرا حرام گفتن؟ چون انسان رو محروم کرد دیگه. ذات اقدس اله انسان را از چیزایی که بر او ضرر دارد محروم کرد، این میشه حرام، این فاجر است، این راه رو باز میکنه. بله یورید الانسان لیفجر جلوی خودشو. حالا که باز کرد، این وهم و خیال در بخش اندیشه تشخیص حق و باطل را جا به جا میکنن، اون شهوت و غضب تو بخش انگیزه شهوت و غضب را حق و باطل را جا به جا میکنن، منکر را به جای معروف، معروف را به جای منکر، این کار را انجام میدن. وقت میشه نفس مسوله که سولت لکم انفسکم. در دو جای سوره مبارکه یوسف وجود مبارکه یعقوب با پسرانشون گفت این طور بود، این طور، اونم اعتراف کردن. در جریان موسی کریم سلام الله علیه که به سامری گفت این چه کار کردی؟ گفت سولت دی نفسی، وگرنه ما انسان اول من نفس مسبله نداشتیم، نفس ملهمه بود. این نفس ملهمه با لوامه که در درون است، اینا کمال تربیت برای انسان هستند. و این اگر یک سفارش از درون هست، انسان باید حرف این درون رو گوش بده. این ملامت فیض الهی است، لذا ذات اقدس اله به این نفس لوام سوگند یاد بود، اما به نفس مسوله که سوگند یاد نمی کند که. نفس مسوله که کار حرام انجام می داد، منکر رو معروف، معروف رو منکر انجام می داد، که سوگند یاد کردن ندارد که. در قیامت هم که یوم الحشر است، یوم تقابل است، اون روز هم که نفس لوامه کار خودش انجام میده. میفهمد اینا مشکل علمی ندارن، شبهه علمی ندارن، تمام حرفاشون شهوت عملیه. ما استخون، تمام استخوناشون بر بکنیم، نظم سرانگشت ها که انسان با سرانگشت ها کارهای فراوانی انجام میداد، بسیاری از ظریف کاری ها مال همین سرانگشتانه، خطوط فراوانه، هنرها مال همین سرانگشت است، خطهای زیبا مال همین سرانگشته. فرمود ما نه تنها انگشتا، بلکه اون کارهای ظریفی که انگشتا انجام میدن، اونها را هم ما تنظیم میکنیم، نسبی بنانه این کار را انجام بدیم، او هیچ مشکلی ندارد. او بس سوال میکند، سوال او هم سوال استفهامی نیست، یک سوال استعطایی نیست، سوال استفهامی اینه که انسان یه مطلب رو بلد نیست که سوال بکنه. سوال استعطایی که یسأله من فی السماوات و الارض، یعنی انسان از خدا چیزی بخواد، این رو همه ما داریم. اما سوالی که بیان مثلا فرمان وزیر فرمان وکیل زیر سوال رفته، یعنی سوال توبیخی، این وقفوهم انها مسئولون، این سوال توبیخی دیگه، وگرنه سوال استفهامی، سوال استعطایی، اینا که بد نیست، این سوال توبیخی است که مشکل دارد. اینا که میگن یسألون ایان یوم القیامه، سوال تقریبا توهینی است. اینا اولا یقین ندارن، استبعاد را به جای استحاله مصرف کردن و ما نحن مستيقنين. اینا فقط توهم دارن. مشکل اساسی اینها تو جاهلیت اینه که قبول و نکول اینها به دیگری وابسته است. چیزی را تصدیق میکنن که نیاکانشون داشته باشن، میگن انا وجدنا آباءنا علی امه. چیزی را تکذیب میکنن که نیاکانشون نداشته باشن، میگن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. خب ملتی که قبول و نکولش به ایجاب و سلب، به تصدیق و تکذیب گذشته وابسته باشد بدون برهان، این که ترقی نمی کند. اصلا جاهلیت یعنی همین. در بخش های وسیع از قرآن کریم آمده اینا میخواستن چیزی را بپذیرن، میگفتن چون انا وجدنا آبا علی امه. میخواستن چیزی را نفی کنن، میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. همین دیگه، عقل و استدلال و برهان در کارشون نبود. دین آمده گفته طلب العلم فریضه است و همه اینا رو محقق بار بیاره. حالا اگر نشد، اینا استبعاد را به جای استحاله نشوندن، سوال تحقیقی استفهامی اینا رو رد کردن، سوال توبیخی آوردن. یسألون ایان یوم القیامه که دارن معاذ الله مسخره میکنن. این سوال سوال نه استفهامی است نه استعطایی. بعد فرمود میدونید کی قیامت قیام میکند؟ وقتی که چشماتون خیره شد، اون وقتی که قمر بی نور شد، اون وقتی که شمس و قمر دوتایی با هم سقوط کردن، اون وقتی که فریادتون بلند شد بگید کجا فرار کنیم، اون وقت قیامت قیامت میکند. خب این سوال اونجور جواب میخواد دیگر. اصلا سوال ببینید، سوال کی و کجا، هم کی که تاریخ است رخت بر می‌بندد، هم کجا که جغرافیاست رخت بر می‌بندد. اگر ما بخوام سوال بکنیم که فلان حادثه کی اتفاق می‌افته، این سوال کجا معقوله؟ در صورتی که تاریخ باشه، جغرافیا باشه، کی باشه، کجا باشه، این سوال معقوله. اگه ما تاریخ داشته باشیم، این سوال معقول است که فلان حادثه کی یا در کجای این تاریخ واقع میشه، این سوال معقول. اگر ما جغرافیا داشته باشیم، مکان داشته باشیم، زمین داشته باشیم، این سوال معقوله که کجا اتفاق میفته. ما یه کجا داریم یه کی. اما وقتی کل این بساط برچیده شد، نه کی داریم نه کجا، شما زمان ندارید که سوال بکنید در کی واقع میشه. که کل این نظام، ان زلزلت ساعت شیء عظیم، کل این نظام برچیده میشه، نه کی داریم نه کجا، اصلا سوال معنا ندارد. که قبلا هم به عرضتون رسید کی این سوال را مطرح کرده، از کجا این سوال مطرح شده. این سوال محیر العقوله که ایان مرساها، یعنی قیامت الان موجوده، مثل کشتیه در حرکت، یه وقت لنگر می اندازد. مرسا یعنی وقتی که لنگر می اندازد، همون کاری که وجود مبارک نوح داشت، بسم الله مجراها و مرساها. ارسا یعنی انسان این سلسله جبال را به زمین بیاندازد، مثل میخکوب کند که چیز رو محکم بکنه که اون نلرزه. این سکان که به حسب ظاهر سیغه سیغه جمع است، ولی سکان مفرد جمع نیست. مثل کبار که در قرآن آمده، این کبار صورتی صورت جمعه، ولی لفظش لفظ کلمه مفرده. سکان اون لنگر رو میگن، سکان کشتی یعنی لنگر کشتی، مرسای کشتی یعنی لنگر کشتی. این کشتی کی لنگر میاندازه؟ خیلی حرف جالبیه. یعنی قیامت الان موجوده، در حرکت، یه وقتی لنگر میاندازد که ما وارد بشیم. در بخشای بهش که دارد عزلفت الجنت للمتقین، تو جهنم دارد که اعدت للکافرین، پس همش هست. این بیان نورانی هست امیر که متقیان را معرف میکند، هم تو ول جنه که من قدر آها و هم فی همون امون، هم ول نه نار که من قدر آها و هم فی هم معذبون. اینه که الان بهشت میبینن جهنم میبینن، من میشه موجوده دیگه. خب این ایان و مرسه ها خیلی سال سال غنی و قوی است که این قیامت کی لنگر میاندازد. حالا درک اون معنا کار آسانی نیست، اما این که سوال کردن که نه سوال استفهامی است، نه سوال استعطایی است، بلکه سوال بی ادبانه است که ایا نه یسأل که ایان یوم القیامه، ربط اون وقتی که چشمتون خیره شد، اون وقتی که ماه بی نور شد، اون وقتی که شمس و قمر دوتایی جفت هم از بین رفتن، اون وقتی که کل آسمان و زمین بساطش برچیده شد، اون وقت قیامت میکنند و دایتون بلنده، میگید اینر وزر. وزر یعنی جایی که انسان پناهنده بشه، اون دژ رو میگن وزر، قلعه رو میگن وزر، پناهگاه رو میگن وزر، یعنی اونجا که بار سنگین رو بر میداره، میگن اونجا کجا ما بریم. اصلا وزیر رو وزیر میگن برای اینکه بار سنگین رو دوش اوست. بله مؤمن هم منتها یه مقداری یک تنبهی که باشه، یه اینا آناخه وقتی بینا یه تذکری بده اینا سرش رو تکون بدن. بله درسته، و بگن که قول لذی یحیی هل لذی انشاء ها اول مره، این بعد متوجه میشه. کمتر بحث کرده، ولی به همین آقای که مسلمان است و شک دارد، یه شک زود گذریه. وقتی بگن که او که سوال بکنه من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره، اون کسی که هیچ نبود ای را آفرید، الان که همه چیزش هست، خب جمع میکند دیگه. این با یه تنبه حل میشه. منتها مسئله معاد، مسئله قیامت چون کمتر مطرح شده، اینا باورشون نمیشه. و این سوره مبارکه القیامه راهگشاست. میفهمد خیلی ها مشکل علمی ندارن، مشکل عملی دارن، میخوان جلوشون باز باشه. بل این اضراب است، یعنی شما شک دارید. بالاخره اینها خدا را به عنوان خالق که قبول داشتن. که یه بیان نورانی مرحوم علامه امینی تو القدیر نقل میکنند که خیلی لطیفه. یه وقتی در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کسی استخوان را گرفته آورده، محیای العظام و یرمیم، این بخش پایانی سوره مبارکه یاسین نازل، قل یحیی الذی انشأها اول مره دیگه. در زمان حضرت امیر سلام الله علیه کسی از همین استخوان را گرفته آورده، زمان خلافت سومی بود، گفته بگه شما میگید خدا مرده ها را زنده میکند، خب این استخوان مرده از کی را زنده میکند؟ اونا که اهلی نبودن جواب بدن، که گفتن که بریم خدمت وجود مبارک هست امیر تا او حل کنه مسئله ده. مرحوم علامه امینی خدا هشتش با علیت یا اولاده، چجور یک نفر بینید شرق و غرب را گشت، بالاخره یک نفر بود دیگه، یک کتابی نوشت، بالاخره مرجع است برای همه ما، یک نفر بود. خب اینا از شیفتگان عصر امیرم، هشتشون با علی و ابن ابی طالب. خدا غرقی رحمت کنه مرحوم شهریار رو که در وصف همین علامه امینی و القدیرش گفت لا قلم لا امین لا رقم لا قدیر، بازوش از لا فتا، منطقش از هل اتا، گو که علی پنجه در کتف عمر کوبدا. هشتش با پیغمبر اولاد بود، یک نفر بود این کاری کرد. فرض این است که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه ایشون نقل بکند که در زمان سومی گفتن چاره جز این نیست که بریم خدمت اسلامی. حالا مجلسی تشکیل دادن یا رفتن به هر وسیله بود، به استعمیر این شخص عرض کرد شما میگید یعنی که مرده زنده میشین، استخوان مرده چی زنده بکن؟ حضرت فرمود به این که شما که میگید چی زنده میکنه، الان من بهتون نشون بدم چیور زنده میکنه و چیور آتش از درون خود اشخاص در میاد. اون کسی که اول ایرا آفرید دوباره ایجاد میکنه، پس این مشکل علمی ندارد. اما اینکه این شما گفتید چگونه کفار در قبر میسوزن، این سوال دارید، عده قبرشون حفرت و من حفر نیران است، چون که عده قبرشون روزت و من ریاض جنده است، چگونه بعضی ها تو قبر می سوزن و چگونه این شخص این کافر استخوانش الان سرد است نمی سوزه؟ من به شما میگم الان او داره می سوزه. بودن چی جور؟ فبودن عهد زنده و مشعار. قبلا الان خب بالاخره فندک هست، کبریت هست. قبلا این مرخ و افار دوت درخت بود، بعضی از ها از یک درخت. این مرخ و افار تو بیابان مشکل تمام این دامدارا رو حل میکرد، مسافرها رو حل میکرد. درختی است به نام مرخ، درختی است به نام افار یاد نه. این چوبش سبز تره، این شاخه را وقتی بشکنی به هم بمالی جرقه تولید میشه. والذی اخرج من الشجر الاخضر نارا همینه. دو تا درخت تو بیابونها حجاز، مشکل دامدارها، مشکل مسافرها رو حل میکنه. بعدها زند و مشعار که چخماخ و اینا بود در آمد. حضرت فرمود زند رو و مشعار رو حاضر کنید. حاضر کردن. فرمود به این زند دست بزن. دست زن. گفت این سرسرده. به این مشعار دست بزن. گفت این سرده. گفت اینها رو به هم بمال. به هم مالید، دید جرقه پیدا شد. فرمود آتش از درون این در میاد، تو منتظری که کافر را از بیرون هیجا جنگل از بیرون بیارن، این داره میسوزه. شما تو زند و مشعار تو این چخما قبلا بود دیگه، این سنگ چخما وقتی به هم میزدن این جرقه پیدا میشد. این جرقه از بیرون که نیست، که از درون اینه دیگه. این شخص از درون داره میسوزه. آره شما نمیبینی مطلب دیگه است. این سومی هم مثل دومی اینا گفتن که اگر وجود مارکه از تحویل نبود لحلک فلان. این رو مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه تو القدیر از بیانات نورانی از تحویل نقل بکنن که این شعله از درون میجوشه. این که و اما القاسطون فکان لجهنم حسبا همینه. خب این شخص که نفس مسوله دارد و اصرارش این است که جلوش باز باشه، این بشه فاجر، این راه بسته رو باز کند. خدا این محرمات رو حرام کرده، یعنی محروم کرده، یعنی رو بست. این شخص فاجر فجور دارد، منفجر میکند، این راه بسته رو باز میکند. فرمود بعد یوری دور انسان لیفجر امامه، این میخواد جلوش باز باشه. این حرف علمی ندارد که چگونه قیامت قیام میکند. خب اون کسی که هیچ را سالبه بسیطه را موجب محسنه کرده است، این حالا که همه چیزش موجوده که دید چی مشکلی داری. پس بنابراین اون روز سوال بکنه عین الوزر و همون شما همون دنیا که برات بودی همین بهانه رو دارید داشتی. در الان که الان وزری نیست که همین حرفا رو شما شنیدی. هیچ پناهگاهی برای کفار نیست. الانم برای شما مسلم است که پناهگاهی نیست. ولی این بهانه گیری را چون تو دنیا داشتی الان هم اینجا ظاهر میکنی. میدونی انسان بددهن وقتی تو شب خوابم تو خوابم حرف میزنه فحش میگه، برای اینکه بددهنی عادت کرده دیگه. این مشرکین تو بارکه انعام گذشت، این مشرکین در قیامت وقتی ازشون سوال کردن که سوال میکنن که چرا بت‌ها میپرستیدید، میگفت ما که بت‌پرست نبودیم که. این که به دروغ عادت کرده در معاد اختیار زبانش به دست ملکات نفسانی اوست. مثل آدم خوابیده، آدم بددهن که در روز فقط بد میگوید، تو شبم خوابم تو خوابم که حرف میزند، این زبان در اختیار ملکات قبلی اوست. دیگه تو خوابم هم پوش میگه. این تبهکاری که در دنیا دروغ میگفت وقتی قیامتم حرف میزند میگه والله ما کنا مشرکین. که در سوره بارکه انعام گذشت، خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمود اون دو کیف این فتنه ترفندشونه ببین. تو سوره بارکه انعام آیه 22 و 23 اینه که و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاهم الذی کنتم تزعمون. شما یه عده رو عنوان شریک خدا تلقی کردید، میپرستیدید که مشکل شما رو حل کنید، اونا کجا رفتن؟ جوابی که اونا میدن ثم لم تکن فتنتهم، فتنه این ترفند اینها، الا ان قالوا والله ما كنا مشركين، ما اصلا مشرک نبودیم. خب این که الان تمام اعمالش من یه عمل مثال ذره شره، فقط یره کل اعمالش داره میبینه، اما این چون به خلاف گفتن عادت کرده اون روز همجور خلاف بگه. تو سوره بارکه مجادله مشابه این آیه آمده. در سوره بارکه مجادله آیه 18 این است که یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء انهم لکاذبون. برای شما همونطوری که اینجا دروغ میگن اونجا هم قسم دروغ یاد میکنن. در معاد یعنی بعد از مرگ ملکات رهبری زبان را به عهده میگیرن، مثل اینکه در عالم خواب ملکات نفسانی رهبری زبان را به عهده میگیرند. تو خوابم حرف میزند بد میگوید. اینه فرمود به این که اینا لیفجر عوامه، اون روز هم که میگن لا وز این چیزی که ندونن، که اون روز میدونن هیچ پناهگاهی نیست، میگن راه کجاست پناهگاه کجاست، یسأل اینا اون روز میگوین این المفر کجا فرار کنیم، با که یقینا میدونن فرارگاهی نیست. قیامت کبراست، قیامت کبراست دارن، اون قیامت کبراست. چون معمولا اینا که سوال میکنن از دوستی مبارک حضرت سوال میکنن که یسالونک عن الساعه کانک حفی عنها، از تو سوال میکنن که قیامت که خیال میکنن، خیال میکنن تو هستی و از قیامت خبری. فما ثقلت فی السماوات والارض، بس توی نیستی اون روز، کل آسمان زمین وسطش به هم میخورد دیگر. اگر تو بودی و خبری داشتی بله، یسالونک عن ساعته که انک حفیون، مثل که تو میدونی قیامت کی قیام میکند. اما ثقلت فی السماوات والارض، مثل کسی نمیمونه. اون علم غیبی که اول ما خلق الله ائمه فرمودن نور جد ماست، پیغمبر است، اون مقام سرجاش محفوظه. اونها عالمن که در بخش پایانی سوره مبارکه جن اونجا کاملا مشخص شد که غیب را و قیامت را این ذوات قدسی می دونند. چون اونجا دارد که این الف لام الغیب عالم الغیب، چون آیه قبل مربوط به معاده، عالم الغیب لا یجرو علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسولین. این الف لام الغیب یا جنس است یا الف لام عهده، بر تقدیر قدر متقنش مسئله معاده. این رو اون مقام سر جاشو محفوظه، ولی کسی نمیمونه اصلا، اصلا سوال جا ندارد که کی قیام بکنه، کجا قیام بکنه، چه داد نه کی میمونه نه کجا میمونه. علی حال این شخص هیچ مشکل علمی ندارد. ما حالا مشکل ما نیست که کی قیام بکنه یا چه اثر دارد برای ما، حالا یا امروز یا فردا. ما باید نقد آماده باشیم، هر وقت قیام کرد نسوزیم. همین فهمد اینا هیچ مشکل علمی ندارن، این بلبل اضراب دیگه، برای اینکه اینا خودشون میدارن کل عالم را ذات اقدس اله آفرید دیگه. این نفس که خدای سبحان او را با جمال و جلال خلق کرد، در سوره شمس به او قسم یاد کرد، در سوره شمس به آفریدگار نفس قسم یاد کرد، در سوره شمس به معلم نفس قسم یاد کرد که فعله به نفسین و ما، این ما هم مورد قسم دیگه، یعنی قسم به جان آدمی، قسم به کسی که این فجور و تقوی را یاد او داد، یعنی خدا، قسم به نفس و قسم به آفریدگار این نفس که این حق است و قیامت کرد. خب یا مبدأ حق است و امثال ذلک. اینجا فهمید اینا هیچ مشکل علمی ندارن، تمام بهانه های اونها اینه که جلوشون باید باز باشه. این لذا فرمود که لا وزر و جمعش یقور انسان یومئذ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. البته اینا همشون به لقای الهی میرسن، اما بعضی ها به لقای جمال الهی میرسن، بعضی ها به لقای جلال الهی میرسن. اونا که جهنمیان جلال الهی رو میبینن، لذا اونا چون از جمال الهی محرومن فهمون کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اینا تو قیامت هم جمال الهی رو نمیبینن، فیض الهی رو نمیبینن. اینا در دنیا با قهر زندگی کردن، در آخرت هم با جلال الهی، با انتقام انا من المجرمین منتقمون زندگی میکنن. اما اون جمال الهی را، رحمت خاصه الهی را اونا هرگز مشاهده نمی کنن. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. با اینکه در سوره قاف فرمود که دید اینها وسیعه، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ نقاب، نیست بر این مغز پوست. این سوره قاف رو که بحثش قبلا گذشت ملاحظه فرمودید، همون ما پرده تو عالم که نیست که، در و دیوار نیست که، حجابی نیست که، یه حجابی است که خودت تار و پودت رو بافتی و درست کردی، به جلوی چشمت انداختی. لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. ما پرده ای نداشتیم تو عالم، این غطا و پرده را خودت بافتی، به جلوی چشمت انداختی و چیزی رو ندیدی. ما این پرده حالا کنار زدیم، عالم پرده ندارد. لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این که نمیبیند پرده رو چشم خودش انداخت، خودش باف، خودش انداخت، بعد دیگری کنار میزنند. وگرنه عالم که شفاف دیگه، آیت الهی است دیگه. هیچ پرده ای تو عالم نیست، هیچ حجابی تو عالم نیست، هیچ پوششی تو عالم نیست. اگر نور السماوات و الارض است، کجاش پوشیده است؟ اگر جلال و جمال الهی کل جهان را پر کرده است، الحمدلله، چی کجاش پوشیده است؟ دیده تو سوره قاف فرمود ما جای پوشیده نداریم، سری نداریم. یه پرده است که خود این شخص بافت و جلوی چشم خودش انداخت، هیچ جا هم نمی‌بیند. لقد کشفنا انکه به تا اکه به بسر کلی اوم حدید. اینجا به همین طور است. اون وقت یونب بار انسان به ما قدم و اخر، بعد میفهمد به این که ما چرا تنبیه کنیم، خودش میبینه دیگه. منطقه ما برای اسمام و حجت گاه نشونش میدیم، وگرنه او کاملا اعمال خودشو با یه مجموعه محشور شده. این بخش اول سوره مبارکه القیام بود، حالا بخش دومش بعد شروع میشه. الحمدلله.